اینا از هم جدا نیستن، اینا از هم منفک نیستن. من دوست دارم بپذیرم، فرض کنید ماشین رو میخرم و از داشتن این ماشین بسیار لذت میبرم، اصلا فرض کنید هویتم هم چاق نمیشه، دوست دارم سوار این ماشین شم، اما سایه روزی که این ماشین ممکنه از دست من در بیاد با این وارد شده، این دست من شما نیست، این امکان و این خطر بالقوه وجود داره. در هر چیزی همینه. شما میتونید ضمانت بدید اگر به پدرتون، به مادرتون، به فرزندتون دلبستگی پیدا میکنید و از این دلبستگی لذت میبرید، آیا این ابدیه؟ اینها هیچ وقت ابدی نیست، اینها میاد و میره. زمانی که هست جنته، زمانی که میره میشه دوزخ، غیر از این که نیستش که. یعنی این حرکت که ما تصور کنیم جهان رو باید اونطوری من ببینم که من میخوام، عامل تمام مشکلات و بدبختی های من میشه. جهان اونی هست که هست، من فقط در کنار این میتونم صبر رو پیشه کنم. صبر یعنی پذیرفتن شرایط، میتونم بپذیرم که امروز میتونه باشه و فردا نمیتونه باشه. اینی که قطعاً باید باشه از دست من شما خارجه، تا حدی میتونیم بکنیم. پس دوزخ و جنت جزئی از این پیکره هستین. نه دوزخی وجود داره و نه یک جنتی، جریانیه. این من هستم که این رو تقسیم میکنم به جنت و دوزخ. بهشت و جهنم تقسیم بندی منه. جریانی که جریان داره جریان هستیه و جریان یونیورسه. این انسانی که به خاطر اون فنایی که ما ازش صحبت کردیم، که وقتی از علمت خالی میشی، از رحمتت خالی میشی، از اون چیزهایی که برای خودت ساختی، عدالتی که ساختی خارج میشی، عدالت یونیورس و هستی در تو جریان پیدا میکنه. بعد وقتی که اون در تو جریان پیدا کرد، انسانی که این رو درک نکرده، هرچه اندیشی تو او بالای اوست، اون دیگه نمیتونه این پیوند پیوسته هستی رو که در جریان درک کنه. تویی که با یونیورس هماهنگ شدی اینو درک میکنی. یعنی در حقیقت اون شتر وقتی که اومد در خونه، لونه این مرغ، مرغ فکر که فقط میخواد، باور کنید خیلی از سوالهایی که میکنیم، عدالت رو به چالش میکشیم، رحمت رو در هستی به چالش میکشیم و خیلی چیزهای دیگه، ساخته این لونه است. اگر عشق رو تجربه کرده باشه کسی، دقیقا میدونه این مرد داره چی میگه. ولی من بازم خدمتون بگم، ما اصلا به سوالات علمی که اینو اونو یه بحث دیگه است، اونا جای دیگه ای داره. اینی که من نمیخوام یک جریانی از این هستی رو و عاشق یک جریان دیگه از این هستی هستم و این غیر ممکنه. این دوتا با هم پیوستن و از این ما فراری نداریم. اینجاست که تضاد ما با هستی پیش میاد و بعد به خاطر این ترس دوزخ سازش میکنیم. دقت میکنید؟ ما تضاد پیدا میکنیم با یک جریان هستی و گرایش داریم به یک جریان دیگه هستی، چون این دوتا در کنار هم قرار دارن و نمیتونیم یکی رو کنار بذاریم و یکی رو فقط داشته باشیم. تا یه حدودی اختیار ما کار میکنه. به همین خاطر در تضاد میایم با خود هستی. وقتی که با در تضاد اومدیم با خود هستی، هزاران سوال داریم، سوالامون هم جواب داده نمیشه. آخر سر از ترسمون میگیم آقا خدا هر جوری که خودش میدونه کرده. اینجا این کار رو نکن. اینجا صحبتش اینه که رو این مسیر حرکت نکن. ببینیم چی میگه. هرچه اندیشی پذیرای فناست، آن که در اندیشه ناید آن خداست. ببینید، من نمیخوام وارد این بحث بشم، چون بحثیه که باید وارد صحبتهای زیادی بشیم، اصلا از بقیه ابیات میمونیم، چون ابیات اونقدر بود که کلی از وقت رو گرفت. من فقط همینقدر خدمتون بگم اون چیزی که در خونه فکر لونه میکنه فناپذیره و هرگز جریان هستی محال ممکنه در این جریان فکری قرار بگیره. شما با فکر به جواب سوالاتتون نخواهید رسید، قطعاً بدونید. کاشکی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی، هرچه گویی دم هستی از آن پرده دیگر برو بستی بدان. فراموش نکنید قرار نیست این جریان در فکر انجام بشه. چرا ما اینقدر با فکر دنباله جریانی هستیم که برای فکر قابل پذیرش و قابل درک نیست؟ توانایی دیگه لازم داره. و اگر یونیورس و هستی بخواد برای متقاعد کردن فکر من بیاد، این رو بدون محال و فناپذیره. هر سوالی جواب داده شه، سوالات دیگه ای در دلش نهفته است. اینجا جاییه که فکر، اینجا جاییه که فکر پاش کوتاهه، نمیتونه بره جلو. جریانات دیگه‌ای در انسان وجود داره که کلن مورد بحث ما تو این جلسات بوده، که اون جلساته، که اون جریاناته که میتونه درک کنه حرکت هستی رو، حرکت یونیورس رو. بگذاریم. بر در این خانه گستاخی ز چیست، گر همی دانند کاندر خانه کیست. ابلهان تعظیم مسجد می کنند، در جفای اهل دل جد می کنند. آن مجاز است این حقیقت ای خران، نیست مسجد جز درون سروران. مسجدی کان اندرون اولیاس، سجدگاه جمله است، آنجا خداست. ببینید، ما رو متوجه چند تا نکته میکنه. میگه اولا در روش‌های درونی تو گل رو، چون مسجد از گل ساخته میشد دیگه، تو گل رو قبول داری اما دل رو قبول نداری. تو در مسجد سجده میکنی، تو فکر میکنی در مسجد چی رو داری سجده میکنی؟ تو در مسجد جریانی رو قرارست به طور سیمبولیک و استعاره سجده کنی که در درون و در دل در حرکته. چرا اینقدر به قشر ظاهر پچسبیدی؟ چرا اینقدر فکر میکنی همه چیز یک ظاهره و باطنی نداره؟ اینی که من خدمتون عرض کردم از عمده ترین موضوعاتی که کسانی که اهل طریقتن بهش توجه میکنن اینه که به ظاهر نباید توجه کرد. هزار بار این موضوع رو بیان میکنن و ما باز میخوریم، هیچ زمانی هم پذیرای این نیستیم که آقا اشتباه از منه، اشتباه از اصل حقیقت نیست. حالا ظاهر، چه در ظاهر هر دینی باشه، هر مذهبی باشه و یا به صورت‌های معنوی، حالا اسپریچوالی، عرفانی، فرقی نمی‌کنه. ظاهر چسبیدن کار ساده‌ایه، به باطن رفتن مشکله. صحبت اصلی اینه که شما به مسجد تعظیم می‌کنید اما دل صاحب دلان رو می‌شکنید. دل صاحب دلان رو شکستن با این که من از این کلام سوء استفاده کنم و هر جا که نفسانیتم، هویتم، جایی که فقط بازی فکر زیر سوال میره بگم دلم شکست. دو تا موضوعه، اشتباه نکنید، ما همه چیز رو مورد سوء استفاده قرار میدیم، فرقی نمی کنه. ما به محض این که یک ذره ایگومون بالا پایین میشه، نفسانیاتمون بالا پایین میشه، اول چیزی رو که بیان میکنیم اینه که دلم شکست. همچون چیزی نیست. دل شکستن این افراد با اون چی که ما اسمشو دل شکستن میذاریم دوتا بحث جداست. اما در نظر بگیریم اون چیزی رو که ما نزاکت ادبی مینامیم، مولانا اینجا کنار میذاره، نه به عنوان یک توهین بگه، میگه کسی که در ظاهر مونده ابلهه، این ظاهر برای باطنی ساخته شده، درون انسان اون در افسانه یا حالا داستان خلقت انسان آدم و حوا وقتی که به شیطان گفتن به آدم سجده کن، که به این جسم مادیش نگفتن سجده کن، که به اون دل و حرکت درونی گفتن سجده کن. حالا تو اون دل رو و اون درون رو میشکنی برای این که به ظاهر برسی. و یه نکته دیگه ای رو بیان میکنه و اون نکته اینه که کسانی که زیاد دم از معنا میزنن، کسانی که زیاد ادعای حقیقت میکنن، پاکی و پاکیزگی رو زیاد مدعیان، بیشتر از همه تو خالیان. این رو باور کنید، همش این ظاهره و ما خیلی راحت فریب اینها رو میخوریم، با وجود این که بارها و بارها به ما گفته شده که ظاهر با باطن متفاوته، باز هم ما فریب میخوریم. ببینید در این رابطه من یکی از قصیده های حافظ هست که من یه دو سه بیتشو براتون میخونم که دقیقاً ببینید حرف مولانا رو به چه بیان دیگه‌ای بیان می‌کنه. بیار باده رنگین که یک حکایت راست بگویم و نکنم رخنه در مسلمانی. به خاک پای صبوحی کنان که تا من مست ستاده بر در میخانه به دربانی، به هیچ زاهد ظاهر پرست نگذشتم که زیر خرقه نز و نار داشت پنهانی. با چه زبونی و با چه فریادی باید به ما بگن آقا ظاهر یه چیزه، باطن یه چیزه، آتوریتی یک بحثه، درون یک بحثه. چند بار در این داستان‌های متفاوتی که از مثنوی خوندیم، حافظ خوندیم، چیزهای مختلفی که خوندیم، چقدر گفت اگر دنبال دل می‌گردی، اگر دنبال حقیقت می‌گردی، در میون مردمه اونی رو که بهت معرفی می‌کنن امکان اینی که باشه بسیار کمه. دیگه کشتن خودشون اینا، اینقدر گفتن اینها رو باز میگن، باز من فردا میشینم میگم نه آقای فلانی رفته این راه بزرگ این راه. آخه تو کجا میدونی اینا رو؟ نه میگن فلان مکان این رو معرفی کرده، فلان دانشگاه این رو معرفی کرده. راه دل چیزیه که باید در میون مردم بهش برسی، در خود این قلب ها پیداش میکنی، یه جاهایی پیداش میکنی که اصلا فکرشو نمی کنی. بسه همین اون آگاهی لازمه، آگاهی برای ما خیلی لازمه که حالا نه اینکه هر کسی الزاماً آتوریتی معرفیش میکنه 100% نیست، من به اون کاری ندارم، آگاهی ما باید روشن باشه. ببینید با چه صراحتی حافظ صحبت میکنه، با چه صراحتی مولانا صحبت میکنه که آقا خیلی از اینها ظاهر، اینا مجازن، اون چیزی که حقیقت داره درون سروران. این هم دوتا نکته. من یه نکته دیگه ایرم خدمتتون عرض کنم. دوستانی که اهل مراقبه هستن، اهل مدیتیشن هستن و زمان زیادی رو برای این داستان ها میذارن، یک نکته ای رو خیلی داره بهش پیشنهاد میکنه مسجد چیزی نیست جز درون سروران. عمدتاً اگر در جمعی برای مراقبه و مدیتیشن میشینید، در کنار کسانی بشینید که گرما از وجودشون میگیرید، این همون درون سرورانه. درون سروران لازم نیست 10 تا 100 تا از القاب و مقام‌های متفاوت داشته باشه. باور کنید بسیار انسان‌های ساده‌ای میشه اون درون رو داشته باشن که پیچیده ترین آدم‌هایی که فقط ادعا میکنن و این لبه که فقط تکون میخوره، تو هیچی نیست. اگر مراقبه میکنید، مدیتیت میکنید، سعی کنید در کنار اینها بکنید. مسجد درون اینهاست، جایی که اون تحولات میخواد ایجاد شه، این گرما رو شما از اینها میگیرید. این نکته سومیه که بهش توجه داشته باشید. با انسانهایی بشینید، با انسانهایی عمر رو بگذرونید. زیر درختی بشین که اون درخت میوه داره، میوه تر داره. زیر هر درختی نشین. دیدید بارها این صحبت ها رو میکنن. جایی بشینید، با کسی مدیتیت کنید، با کسی هشت و نشت کنید که دارای این درون هست. سجدگاه جمله است، آنجا خداست. میگه اگر دنبال خدا میگردی، اگر دنبال حرکت یونیورس میگردی، تو این رو در دل این انسان ها میتونی پیدا کنی. و میگه بارها و بارها، تا الانم من بارها خدمتتون گفتم این صحبت ها صحبت های ثمره 3 سال 4 سال صحبته. بارها دیدید و من دیگه الان نمیخوام تکرار کنم چقدر صحبت از این میکنه که در میون مردم ببینید، نرید سراغ کسانی که بهتون معرفی میشن فلان جایگاه چی میگه، فلان جایگاه چی میگن. باز همه اینا صحبت میشه، باز یک نفر میاد با یک ظاهر زیبایی فریب میده، میره، بعد ما میگیم اصل داستان غلطه، نمیگی من کوتاهی کردم. بگذاریم. پس توجه داشته باشیم که اگر میخوایم بهرهی بگیریم از مراقبت، مراقبه هامون، از مدیتیشن هامون، بهرهای متفاوتی رو بگیریم، در کنار کسانی این کارا رو بکنیم و با کسانی چه در راه دور چه از راه نزدیک این ارتباط رو داشته باشیم که اینها دارای این درونن. تا دل اهل دلی نامد به درد، هیچ قرنی را خدا رسوا نکرد. این به شکلهای مختلف این بیت گفته شده. تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. به شکلهای مختلفی گفتن. باز مثل داستان موسی و شبان و داستانهای دیگه یک وارنینگ بزرگی رو میده. میگه در زندگیت مواظب باش که مبادا دلی که اون جایگاه و اون شکوفایی رو داره، اون دل شکسته بشه. مهمترین، چندین بار تا حالا این صحبت رو کرده، میگه مواظب باش اگر اون دل شکسته بشه خواهی خورد. باز از نصیحت های مولاناست، درست و غلطیش به خودتون برمیگرده. مواظب باشیم که دل رو نشکنیم. دل با نفسانیات متفاوته. من نمیتونم بیام جیب شما رو خالی کنم بگم آقا به من نگو جیب من خالی نکن، نمیشه. این نفسانیات ما با اینا کار نمیشه، چون متاسفانه خیلی مورد سوء استفاده قرار گرفته. ما تصورمون سر اینه که هر کسی اگر هر کاری میکنه هیچ بهش نباید گفت، برای اینکه آقا دلش میشکنه. خب یه بحث دیگه است، یه بحث نفسه. این چیزی که این داره میگه بحث دله. پس یه وارنینگ بزرگتری رو میده که مواظب باشید دل کسایی رو که اهل دلند نشکنید. دل اینها به این راحتی شکسته نمیشه، ولی وای به اون روزی که شکسته بشه. اینه که دیگه از صحبتایی که میکنن. قصد جنگ انبیا میداشتند، جسم دیدند، آدمی پنداشتند. ببینید انسان توانایی رو داره، سر همون استفاده از توانایی های 100% که ما همیشه صحبت میکردیم، جسم تبدیل میشه، جسم در ظاهر ولی در باطن پر از انرژیه، پر از معناست، پر از معنویت. درست این ظاهر مثل انسانه، واسه همینم به شما میگه که گول نخوری، فکر نکنی که واسه چی هم ما سر آگاهی صحبت کردیم، که یعنی آقا چشتو باز کن. توی هواپیما نشستی، توی ماشین نشستی، سر کاری یک مرتبه میبینی کسی بغل دستت میشینه، کسی باهات همراه میشه، مثل داستان حضرت عیسی، که چون اصلا به حسابش نمیاری از دستش میدی، ولی اون به مراتب از این اتوریتی ها بیشتر میتونه بهت کمک کنه. توجه و آگاهی رو برای همین داره میگه که شما فقط یک جسم ظاهری میبینی، ولی نمیدونی اون درون چه خبره. آگاه باش به داستان. بعد در آخر ابیات میگه که در تو هست اخلاق آن پیشینیان، چون نمیترسی که تو باشی همان. اخو ما دیدیم یه هرچی داستانها رو تعریف میکنن، مثلا داستانهای مختلفی که در مثنوی خونی میگیم، ایشالله که با من که نیست، که این مال گذشته بوده. بابا این همه داستان که داریم صحبت میکنیم، موسی و فرعون، یه جریانیه در درون خودت. اصلا تو چیکار داری؟ موسی بوده یا نبوده، فرعون بوده یا نبوده، این چیزی رو برای تو عوض نمیکنه. اما اگر همون نشونی های فرعون در تو وجود داره، تو فرعونی. اگر نشونی های موسی در تو وجود داره، تو موسایی. موسی و فرعون رو نگفتیم که یه داستانی باشه که بگی عجب داستان قشنگی، اینا که به من که ربطی پیدا نمیکنه، من که نیستم، اینا مال پیشینیانه. نه اصلا کار دیدید، یه دفعه هم یا چند دفعه صحبت شد که آقا موسی و فرعون در درون توه، تو فقط باید ببینی نشونیات به کدوم میخوره. اون آگاهی رو داشته باشی که اگر شبیه این صفات فرعونی هستی، فرعونی، اگر شبیه موسایی، موسایی. و باز هم یادتون باشه این صحبت‌ها رو زیاد با هم کردیم، به هیچ عنوان درگیری رو این پیشنهاد نمی‌کنه که درگیر شید با خودتون، بجنگین با خودتون. به صحبت‌های گذشته خیلی توجه، چون اینا یک سلسله پیوسته است که همینجور این صحبت‌هایی که مولانا می‌کنه از یک جایی میاد و به یک جایی میرسه. اگر اون صحبت‌ها در قدیم شده، برای اینکه الان اینا مطرح بشه، جای سوال نذاره که ما جنگ با خود رو نمیگیم. جنگ با خود اشتباهه. اینی که به ما القا کردن باید به خودت بجنگی تا خودتو اصلاح کنی، بدترت میکنه که بهترت نمیکنه. راهکارهایی که صحبت کردیم، از دیدنها، از آگاهیها، چجور باید دید، دیدن یعنی چی، آگاهی یعنی چی، تو بر این صفتها آگاه میشی. حالا اگر این صفتهایی که در این پیشینیان وجود داره در تو هم هست، بدون همونی. آن نشانی ها همه چون در تو هست، چون تو زیشانی کجا خواهی برست. آخه صحبتی که بارها و بارها من خدمت دوستان کردم، ببینید وقتی که این عادت ها در من وجود داره، یادتون میاد یه موقعی صحبت میکردیم که من پای تلویزیون میشینم، ودکا میخورم، چیپس میخورم، ورزش نمی کنم. خب بخوای نخوای چربی خون و فشارت میره بالا. آخه تو وقتی داری این کارو ادامه میدی، چجوری میخوای رهایی داشته باشی از مثلا چربی خون و فشار خون؟ تو هر شب کارت، هر روز کارت، هم هیچ فعالیتی هم نداری، معجزه که نمیشه. در مسائل معنوی هم همینه. تا تو این آگاهی رو نداری، تا تو خودت رو نمیبینی، تا زمانی که تو در این مسیری، چجوری میخوای به رهایی پیدا برسی؟ اینه که بارها من خدمت دوستان عرض میکنم، عمده ترین موضوع آگاه شدن بر این مسائله که این میگه، بحث نفس، که تمام علتها علت نفسه، مریضی ها مریضی نفسه. تا این در من وجود داره، من چجوری میخوام رها بشم؟ کی فکر میکنه؟ آیا واقعا فکر میکنین با 4 ذکر و مراقبه انسان تغییر پیدا میکنه؟ وقتی که از اینها هستی، بدون که این درت جریان داره و به این راحتی هم رهات نخواهد کرد. من این صحبتهایی بود که در رابطه با این داستان تا اونجایی که میشد خدمتون عرض کنم عرض کردم. جلسه بعد که هفته بعد اول نوامبر خواهد بود، ما از دفتر دوم داستانی رو داریم که این داستان در این قسمت چیزی که ما میخونیم، این سایتی که ما میخونیم، میشه قسمت 39، رنجانیدن امیری خفته ای را که مار در دهانش رفته بود. این رو هفته دیگه با هم دنبال میکنیم و میخونیم. خسته نباشین، تا هفته دیگه انشالله در خدمت رو باشیم. سلامت باشیم.
جلسه بعد هم